بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. ولادت با سر سعادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت رو به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم تبریک و تهنیت عرض می کنم. در رابطه با امام مجتبی من فقط یک جمله میگم. اولی که میدانید لقب حضرت کریم اهل بیت، این مضاف الیهش خیلی مهمه، خیلی مهمه این مضاف الیه. اصلا تمام این کرامت به اون مضاف الیه بستگی داره و اهمیتش، به دلیلی که مثلا فرض بفهمید، قبلا هم عرض کردم، مثلا فرض کنید یه موقع از به فلانی میگن پهلوونه، منتها بین 100 تا آدم مثل بنده و شما خیلی اهمیت نداره، اما یه دفعه میگن که فلانی پهلوونه بین 100 نفر مثل رضازاده، آه یه اهمیت پیدا میکنه، چون همهش و خودشون فهلن. اینو وقتی بهش میگنم پهلوان یعنی خبریه. امام مجتبی علیه السلام کریم است، منتها بین ذوات و مقدسهی که همهشون کریم هست. وقتی اینجا میگن این کریمه یعنی خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت. قبل از همین جریان رو عرض کردم، در همین سال متقطعه آخرش رو عرض کردم که گدا رفت در منزل از سید الشهدا، گفت آقا به ما کمک کنید، مستحق بود، گفت آقا به من کمک کنید. امام فرمودن به خادمشون که از درآمد عراق چقدر پول باقی مونده، عرض کرد یا به رسول الله 4000 دینار، یعنی 4000 مثقال طلا، بری دیگه چقدر میشه، اونم 1400 سال قبل. امام فرمود بده بین برادر مستحب. دادن. حضرت عذرخواهی کرد، ببخشید عذرخواهی بکنم، حکومت با ما نیست، دست ما نیست، دست ما بسته است، من همین قد دارم. شروع کرد بگیره کردن. آقا فرمود من که عذرخواهی کردم، انشاءالله خدا کمبودش رو جبران بکنه. عرض کرد ابن رسول الله من به کمی گریه نمی کنم، من دارم گریه می کنم که خدا فرداش مردم چجوری بخوان این دست های با کرامت و زیر خاک دفن کنن. جواب امام خیلی اهمیت داره، فرمود عزیزم تو کرامت دیدی، کریم ندیدی. گفت کریم کیست؟ فرمود کریم برادرم ابا محمد حسن ابن علی. یعنی این داستان در ذهنش دارد که در خانه من آمدی 4000 دیناره، اگر میرفتی در خانه ابا محمد حسن ابن علی دیگه معلوم نبود به چی بس میشد. به کرم مرتضی علی، کریم اهل بیت، اونجا که امام میگه کریم ندیدی. و این رو هم باز عرض کردم که این هم موثقه، چون مربوط به خود من هست، یا چون خودم هستش که خودم موثقم، چون اهل حرفا نیستم. یه توسلی بود به ساحت مقدس امام مجتبی علیه السلام، کسی هم خبر نداشت از اهل خانه ما، بطلب بسیار با اهمیت بود. یه هبشیره کوچک که من خواب دیدن، من خواب پدرم رو دیدن، من توسلم به امام مجتبی بود، کسی اینو نمیدونست، واقعا کسی نمیدونست. بعد ایشون پیام داده بودن که به محمد باقر بگید که توسل به امام مجتبی رحمت خاصه حضرت حق رو برانگیخته میکنه. اینا همش حکایت عظیم می کنند که مولودی که امروز هست بهانه ایست خاص برای اتصالی خاص به حضرت اقدس اله. امیدوارم که انشاءالله نهایت استفاده را از این موضوع امروز جهان خلقت بکنیم. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت مجتبی سلام. در بیان نمونه های عینی حیات مجدد از قرآن بودیم، سه طایفه آیه رو معرفی کردم که خداوند فرمودن به اینا توجه بکنید و دلش معاده. یکیش آیات احیاء الارض بود، یکیش آیاتی بود که تطورات جنین رو بیان میکرد که صورتگری های متعددی که خدا نسبت به یک موجود در یک عرصه 3-4 ماهه دارند. و سومین طایفه از آیات بحثی بود که نمونه های عینی رو خداوند در قرآن کریم بیان میکنه. یکی از این نمونه های عینی رو در جلسه گذشته عرض کردم، آیه 259 سوره مبارکه بقره، داستان اونچه که مشهور است جناب عزیر پیامبر از پیامبران بنی اسرائیل. یکی دیگه از اون جریاناتی که نمونه علمی حیات مجدده داستان حضرت ابراهیم است، سوره مبارکه بقره آیه 260. این هم از آیاتی است که پیرامون نمونه علمی است. یکی دیگه از آیاتی که این جریان رو بیان میکنه آیه 243 سوره مبارکه بقره، داستان حزقیل پیامبر که ایشان ظاهرن از شهر شورت می شدن، مردمان که متمول بودن، همیشه پول دارا زودتر از دیگران گوشی میاد دستشون، هم موبایل هم خبرها، این دیدن که وبا و طاعون داره پدر شهر رو در میاره، فرار کردن از شهر، دست جمعی هزار هزار فرار کردن. خب بعد خدا می فهمد از چی فرار میکنی؟ این فرار شما تازه اومدن به دام خود منه، آمدن بیرون همشون مردن، از چیزی که فرار میکردن مرگ بود نه از تا اون، آمدن بیرون دوچار مرگ شدن. بعد به معجزه حزقیل پیامبر اینا دوباره زنده شدن، داستان فراریان بنی اسرائیل. ایشان هم به معجزه الهی اینها رو برگردوندن. این هم یک حیات مجدد است، نمونه عینی حیات مجدد. داستان دیگری که باز در سوره مبارکه بقره شکل گرفته آیه 72 مقتول بنی اسرائیل، همون شدیدید که میگم بهانه بنی اسرائیل میگیری، یه همونجاست. یه نفری زد عموشو کشت، حالا یا به خاطر تملک اموالش یا به خاطر تملک دخترش کشت، و بعد این جنایت افتاد به گردن افراد مختلف بود. داستانش در قرآنه. قرار شد که زنده بشه. حالا پیغمبرشون بهشون گفت بابا خدا عمل کرده یه گاو بردارید بیارید تا من این رو براتون زنده کنم. اون گاوی که بخوایم بیاریم نر باشه یا ماده؟ بعد از حالا کار گاو کاری باشه یا غیر کاری باشه، رنگش چی باشه، اینا رو بهش میگن بهانه های چی ها؟ بنی اسرائیل. خدا یه عمل کرد بابا اطاعت کن، گفت یه گاو بیار. اولش گفت یه گاو بیار، بعد اینا بودن که شروع کردن. حالا اینی که میخوام بیاریم چی باشه؟ و خدا سختگیری کرد که خب اون گاب مهیا شد و عرض بزرگتون که اون مقتول هم زنده شد. این هم باز یک نمونه نیست، این هم در تمام منابع وجود داره. و یکی دیگه از منابع و نمونه های عینی که در قرآن هم بیان شده داستان اصحاب کهف، دستور مبارکه کهف 14 آیه به همین مطلب اختصاص داده شده. خب ممکن است آیون میگن به این که بحث اصحاب کهف تفاوت دارد با این 4 جریانی که بیان شده. در اون 4 جریان همه مردن، اما در اصحاب کهف همه چی شدن؟ خوابیدن. خواب با مرگ فرق داره. اولا قرآن کریم در آیه 21 سوره مبارکه کهف هدف از این خواب طولانی رو عبرتی برای معاد معرفی میکنه. آیه رو گوش بده. و كذلك اثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ريب فيها. خب ما اینجوری مردم رو بر کار اصحاب کهف آگاه کردیم. درست اینا 300 سال رفتن خوابیدن از اهل دقیانوس تا 300 سال بعدش، ولی هدف ما از این خواب طولانی چه بود؟ هدف ما از این خواب طولانی این بود که برای مردم بگیم وعده الهی چی آجون؟ حقه، قیامت خواهد آمد به همین شکلی که برای اینا آمد. یعنی در واقع در ضمن آیه دارد که هیچ تفاوتی از حیث ماهیت قضیه، هیچ تفاوتی ماهیتاً مرگ با خواب نداره، کیفیتش فرق میکنه. مرگ خود طولانی تره، مرگ خود طولانی تره. از امام باقر علیه السلام سوال کردن آقا مرگ چیه؟ حقیقت مرگ رو بیان کنید. حضرت فرمودن هو النوم الذي ياتيكم في كل ليله. مرگ همون خوابی است که سراغ شما هر شب میاد، هر شب سراغ شما میاد. الا انه طويل مدته، تنها تفاوتش در مقدار مرگ خوابی است طولانی تر، خوابی است طولانی تر. قرآن هم همین رو میفرماد. حالا برای که بخواد ببینیم کیفیت یکیست، امام به تفاوتشون از نظر زمان اشاره کردن، ولی خداوند از نظر زمان هم اشاره نمیکنه، بلکه تفاوت اصلا قائل نیست. میفرماد این همونه، من هم در مرگ جانتون رو میگیرم هم در خواب جانتون رو میگیرم. لکن اونایی که قضای الهی برشون جاری شده دیگه این روح بر نمیگرده، این توبه میری از اون توبه میری یا نیست، میمونه پیش ما. اما در خواب ما بر میگردونیم روح رو بهتون. سوره مبارکه زمر آیه 42، الله یتوفی الانفس. دو جا خدا توفی انفس دارد، یعنی روح رو میگیره، اخذ میکنه. قبلا هم عرض کردیم توفی، اصلا منطق توفی در فرهنگ قرآن یعنی اخذ کردن، نه نابود کردن. خدا اخذ میکند، میگیرد. الله یتوفی الانفس دو جا، جان رو دو جا میگیرد، حین موتها هنگام مرگ، والتی لم تموت اونهایی که مرگشون نرسیده اونا رو هم جانشون رو میگیرن، منتها کی؟ فی منامه ها، در خوابشون. یعنی در عالم خواب هم جان رو میگیرن، در مسئله مرگ هم جان رو چیکار میکنه؟ آقا میگیره. پس هر دوش گرفتنه، منتها یه تفاوتی داره. فَيُمْسِكُ الَّتِي غَزَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، اونایی که مردنی‌اند و از نظر قضای الهی کارشون تمام، روح و نگه می‌دارن دیگه برده بگردونن. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اما اونایی که مرگشون فرار رسیده فرصت دارن روحشون رو برمیگردونن. پس ماهیت هر دو قضیه یک چیز است، اقزل نفس، گرفتن جان. بنابراین سوره مبارکه کهف آیه 21 هم اشاره به همین مطلب میکنن که بابا خواب هم مثل مرگ میمونه، از همین جهت شبیه هدفش رو بحث معاد قرار دادن. از زیر آیه به دست میاد و ان الساعت لا ریب فیها. ببینید آقا اینا رفته 300 سال خوابیدن بعد همون جسم اومد بیرون، خب چه اشکالی داره؟ من 3000 سال بیخوابونم باز همون جسم رو میارم بیرون. یه خود تفاوت داره که اونم با قدرت و علم خدا چی بیشه؟ آقا حل بشه. از این جهت هدف آیه، اصلا هدف داستان اصحاب کهف همینه که ما به معاد فکر کنیم و به قدرت خدا، چون اساساً معاد لبه تیزش مبتنیه بر قدرت خداست، یکی از مظاهر قدرت خدا این طایفه اصحاب کهف هستن، یکی از مظاهرش هستش. اما یه تفاوتی رو مولای ما امیرالمومنین علی علیه السلام بیان کرده که آقایون دیگه براشون شبهه نشه، خیلی هم زیبا بیان کرده. حالا مرگ از نظر کیفیت عین خوابه، اما یه تفاوت دیگه هم داره و اون اینست که حضرت می‌فرمایند ان الروح یخرج عند النوم و یبقى شعاعه فی الجسد فلذلک یرى الرؤیا فاذا انتبه عاد روحه الی جسده به اسرع من لحظته. در مرگ ارتباط روح با بدن به طور 100% چی میشه؟ قطع میشه. اما در خواب این ارتباط به صورت 100% قطع نمیشه. روح خارج میشه از بدن ولی شعاعش، یعنی یه نیم نگاهی به بدن داره. به همون نیم نگاهی که دارد امام علیه السلام میفهمه شما در عالم خواب چیکار بکنید؟ رویا میبینید، خواب میبینید. البته بستگی هم داره که چه میزان غذا خورده باشه. اگه خیلی خوابهای آشفته، اما اگر نه سبک بوده باشه ممکن است، یمکن، چون خواب از این جهت اهمیت دارد که منشأش چی باشه. منشأ خواب اگه تفکرات روزمره باشه میشه از غاص احلام. از صبح تا حالا همش آدم گرفتاری میبینه، از صبح که از در خونه میاد بیرون میبینه گربه رفت زیر ماشین، تا شب براش بد میاد. البته ما به این اعتقاد نداریم، ولی بخوام بگم که مثلا از صبح که اومد بیرون دید دیگه چک برگشت میخوره، در حالت تعدیل اداره در میاد، عرض به حضور انورتون که بر که بخواد بگرده ماشین یک کسی هم تصادف کرده، همش فشار روحی بهش میاد. شب که میخواب اصلا خواب میبینه 10 مار بهش حمله کردن. خب این مجموعه اون تفکرات روزه. اما یه موقع خواب اتصال نفس است به علم خداوند. این وقت میشه روشنگری و آینده نگری. این برای هر کسی حاصل نمیشه. این برای یوسف صدیق، این برای ابراهیم خلیل الله، این برای وجود نازنین حضرت سید الشهدا که خوابشون مأموریت زا میشه. شما میبینید که حضرت ابراهیم فهم اینی عراف المنام اینی از بهود، من در عالم رؤیا مأموریت پیدا کردم برای که خوابی که دیدم شقی از وحیه، اتصال به خداونده. یا اون جریانی که برای حضرت یوسف علیه السلام، یا اون جریانی که برای حضرت سید الشهدا اتفاق داد. حضرت سید الشهدا فرمودن من در عالم رؤیا دیدم که باید به طرف عراق برم. چون این خواب منشأ تفکرات نیست، منشأ اتصال نفس است که یک جنبه قدسی داره، نفخت و فیه من روئی، به عالم علم حضرت حق. این روشنگره. و وقت بفهمه شعاعش در عالم خواب باقی میمونه، بخاطر همین شما خواب ببینید. شعاعش باقی میمانه یعنی چی؟ یعنی این مطلب، ما در هر موجودی، یعنی در انسان 3 حیات قائلیم، نه در هر موجود، در انسان. مرتبه حیات، مرتبه اول حیات، حیات نباتی است که در این مرتبه و مرحله جان انسان موجب این معنا می‌شود که جسم انسان رشد پیدا می‌کنه، بزرگ میشه، تغییرات کیفی، تغذیه داره و عرض بزرگ که زاد و ولد داره. وجه مشترک انسان با نباتات، حیات چی آقا؟ نبات. این ضعیف‌ترین مرتبه از حیات، ولی اسمش چی آقا؟ اسمش چیه؟ بگو آقا، حیات، زندگانیه. درسته که ضعیفه ولی اسمش چیه؟ این همون چیزیست که خدا انشاءالله برای کسی پیش نیاره. اینا که دوچار مغز، مرگ مغزی میشن، دوچار همین مرتبه حیات میشن، یعنی تنزل پیدا میکنه به مرتبه حیات نبات. ولی اسمش چیه؟ حیات زندگانیه. ولی العاقل یکفیه ال اشاره. من خواستم بگم که اونم حیاته، اونم حیات ننمرده. مرتبه دوم حیات حیوانی است، وجه مشترک انسان با حیوان. در اینجا هم احساس وجود داره و هم حرکت وجود داره، رفتار وجود داره. حالا هم رفتارهای غیر اختیاری مثل نفس کشیدن، مثل مثلا فرض بفرمایید که ضربان قلب، اینا رفتارهای غیر اختیاری، دیگر اختیار بنده و شما نیست. اگه شما یک دقیقه بخوای به اختیار خودت نفس بکشی، دقیقه دوم خسته میشی. یه لحظه فکر کن چجوری نفس بکشی، باید تنظیمش بکنی، دقیقه دوم خسته میشی. خدا یک کریم اینو از اختیار من و شما خارج کرده است که ما متوجه نشیم، زیر آوارم که باشیم نفس رو بکشیم. و حرکت های اختیاری همین حرکت هایی که ما داریم، مثلا بلند میشیم، دنبال کار میریم، حرکت دست و پا، حرکت زبان، نه، حرکت های مبتنی بر حیات چیه؟ حیوانی انسانه. و وجه آخر که قوی تری انسان، عالی تری مرتبه حیات در انسان همینه، حیات انسانی که منشأ تفکره، که منشأ اراده و تصمیمه، که منشأ انتخابه، که منشأ حس مسئولیته. این که ما مسئولیت داریم بر اساس حیات انسانی بوده، که منشأ تعهده، که منشأ ایمان آوردنه. همه اینا در حیات انسانی است. وقت حضرت می‌فرماید به این که وقتی خوابیدی روح خارج میشه ولی شعاعش باقی میمانه. شعاعش باقی میمانه یعنی اون دو مرحله باقی میمونه، حیات حیوانی و حیات نباتی. حیات انسانی ازت خارجه. لذا این که در خواب اگر اقرار بکنی، اقرارت مسموع هست یا نیست؟ نیست، چون از او اختیار نبوده. حالا اگرچه زنها به همون اون خیلی اهمیت بیدن، شوهره رو که بخوان آزمایش کنن ببینن که زیر سرش بلند شده یا نه، گوش میکنن نزدیک خواب که تو خواب چی داره میگه، کیه صدا میزنه، ولی مسموع نیست. مسموع. حالا من تو خواب بگم آقا مثلا فرض بفرمایید که 100 میلیون دادم، حالا فردا طلبکار که نیستی که. چرا؟ چون حیات حیوانی بوده است و حیات نباتی. این هم از جریان خواب. ببینید ماهیتاً با مرگ کیه؟ لذا میگن خواب شکل ضعیفی از مرگه و مرگ نمونه کاملی از خوابه. اگر اصحاب کهف رو بیان کردن جریانشو، به خاطر بحث اشعاری است به مسئله معاد. بحث امکان معاد تمام، یعنی بیش از این دیگه بحث وجود نداره. تو هر کتاب کلامی هم که بگردید، ما یه وعده با آقایون کردیم که دلیل عقلی امکان معاد رو بیان کنیم. یادمون نمیره، چون روش بحث ما کلاسیکه، یعنی درسیه، یادم نمیره چیکار بکنم. اما شما یادتون هست یادتون نیست، ما وعده کردیم که در بحث معاد در این مرحله دو تا بحث بکنیم. یه بحث از امکان معاد صحبت بکنیم که آیا معاد از نظر عقل ممکنه یا نه. با ادله‌ای که بیان کردیم دیدیم ممکنه. مرحله دوم بحثی بود که حالا خب ممکنه، اما ضرورت هم داره، آیا حتما باید واقع بشه. میخوام راجع به این مرحله صحبت. اینو بهش میگم بس از ضرورت معاد، چون هر امر ممکنی تحقق پیدا میکنه ولی هر ممکنی تحقق پیدا نمیکنه. فقط ممکناتی که وجودشو به سرحد وجوب برسد، به ضرورت برسه که تحقق پیدا میکنه. آیا معاد وجودش به وجوب رسیده است تا تحقق پیدا کنه یا نه؟ به 7 دلیل بله، به 7 دلیل بله. یکی از اون ادله که اسم میبریم همینجاست. دلیل اول برهان فطرت، دلیل دوم برهان نفی اختلاف یا همون برهان حقیقت، دلیل سوم برهان حرکت که مهمترین بحثه، شاید ما بتونیم برهان حرکت رو بیان کنیم، دلیل چهارم برهان عدالت، دلیل پنجم برهان حکمت، دلیل ششم برهان رحمت، دلیل هفتم دلیل بقای روح. این بقای روح یک دلیل عقلی است، هم می توانید با یه تقریر در ضرورت معاد ازش استفاده کنیم و با یه تقریر در امکان معاد. ما این رو که بیان کردیم امکان معاد از عقلی هم بیان خواهد شد. اما الان فقط مقدمه برهان عدالت رو بگم. به حسب عدالت الهی معاد انجام شدنی است، چون عدالت رو نمیتوان نادیده گرفت. اگر معاد تحقق پیدا نکند، عدالت چی میشه؟ خدا میره زیر سا. سه تا مقدمه داره. مقدمه اول، اولا خداوند نسبت به هیچ موجودی ظلم نمیکنه، هم عقلا اثبات شده چون کمال است، و هم نقلا لیس بظلام من لل ابی. ثانیا عدل الهی اقتضا داره که انسان ها نسبت به عملی که انجام بدن جزای مناسب ببینن. تبهکاران جزای مناسبش رو ببینن، نیکوکاران هم جزای مناسبش رو ببینن. و بلوجدان مقدمه سوم. بلوجدان یعنی آدم وقتی تأمل بکنه همین معنا رو بهش میرسه. دنیا بستر مناسبی برای جزای اعمال ما نیست. نتیجه چی میشه؟ باید یه عالم دیگری باشد تا اون جزای مناسب بیاد. چرا دنیا بستر مناسبی نیست؟ حالا من یکیشو میگم، شما دیگه خود 10,000 تاشو بساز دیگه. یه نفر عامل قتل 100 نفر میشه، 100 نفر رو میکش. اگر نیروی انتظامی قوی باشه، اگه در قوه قضاییه نوبت بهش برسه، چون که نرسه، اگر این دوتا اتفاق بیفتد، نهایتاً چی کارش میکنن؟ اعدام. چند بار اعدامش میکنن؟ خب یه بار که معادل یه جانسی گرفته، اون 99 نفر دیگه چی؟ اون 99 نفر دیگه چی؟ خب اونا هم یه حقی دارن، چون این جان 100 نفر رو گرفته. دنیا بستر این معنا نیست که اون 99 نفر دیگه چی بشن؟ جزا داده بشن. تازه مگر تنها جزایی که این بابا میبینه جزای قتل نفسه؟ تو زدی پدر یه خانواده رو کشتی، یه خانواده رو فشل کردی، یعنی منبع درآمدی یک خانواده رو از بین بردی. کوچکترین اختلالی در نظام این خانواده پیش بیاد به گردن تو خواهد بود. اونا رو تو چجوری بخواهی محاسبه بکنی؟ اصلا کی هست که اونا رو بخواد محاسبه بکنه؟ کی هست که بخواد اونا رو محاسبه بکنه؟ پس عدل الهی اقتضا می کند که یک فضایی باشد، یک مکانی باشد، اصطلاح صحیحش یک نشئه‌ای باشد که بتوان به تبهکاران و به نیکوکاران جزای مناسب عملشون داده بشه. این دلیل و ضرورت وقوع معاده، باید باشه، ولی عدل خدا زیر سوال میره. توضیحات بیشتر جلسه بعد انشاءالله. السلام علیک یا عباد و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيه هل اشفع لنا عند الله. يا وجيه هل هدیه به پیشگاه مقدس معصوم امروز وجود نازنین حضرت خطبی بر تبر رسالت پناهی حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام و هدیه به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن مجتبی سه صلوات.